جدید مذاکرات با سه کشور اروپایی عضو برجام نشانه‌های روشنی از تسلط عقلانیت راهبردی بر دستگاه سیاست کشورمون می‌بینیم. اما به حال کشورمون با توجه به تجربه بدعهدی‌های مکرری که کشورهای غربی داشتند همچنان در دیپلماسی رو نبسته و با تفکیک بین بازیگران غربی فرصت تعامل با اروپا رو در صورت تمایل و استقلال عمل اونها حفظ کرد. در این زمینه می‌خوایم با گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر ابوالفضل زهره‌وند، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس محترم شورای اسلامی که پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. آقای دکتر زهره‌وند سلام می‌گم به شما، وقتتون بخیر باشه. بسم الله
الرحمن الرحیم، منم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما شنونده محترم.
خیلی متشکرم جناب دکتر زهره‌وند عزیز. اولین نکته‌ای که می‌خواستم خدمتتون مطرح بکنم اینه که هدف اصلی ما الان از پذیرفتن این دور از مذاکرات با اروپا چه مواردی می‌تونه باشه؟
ببینید، واقعیش اینه که خب اروپایی‌ها در وضعیت دشواری قرار دارن. یعنی از یک طرف خب همسو هستن با آمریکایی‌ها، از طرفی ترامپ علاقمند نیست که اینها رو در مذاکرات وارد بکنه، از طرف دیگه هم یه مقدار خودشون تقریبا به فراموشی و نمیدونن که به هر حال این آقای ترامپ بود که از برجام خارج شده. و نکته بعدی این هستش که آنچه که بعد از 5+1 باقی مون شد 4+1، یعنی روسیه و چین و 3 کشور اروپایی. و بنابراین اگه قرار باشه بحثی رو راجع به مکانیزم معاشه و اینا مطرح کنن، بعد در قالب 4+1 باشه که این هم الان دارن بحث از این میکنن که ما به کشور میخوایم به طور مستقل این مسیر رو بریم. و دیدیم که آقای راشی هم بهشون پاسخ محکم رو داد. بله. اگر قرار بشه شما به اون جنبه های قانونی بی توجهی بکنید و بخواید فقط حرف خودتون رو بزنید، خب ما هم دست بسته نیستیم و واکنش لازم رو نشون میدیم. دیدیم که حالا فراموش هم نباید بکنیم که این آقای اولیانوف که نماینده روسیه هستش در سازمان انرژی اتمی، ایشون هم این اقدام در واقع سه کشور رو رد کرده و گفته کار به هیچ عنوان درست نیست و غیر قانونیه و مراتب مخالفت روسیه رو هم اعلام کرده. چینی ها هم همچین موضعی رو دارن، میگم در شرایط دشواری هن. مثلا ایران هم بالاخره الان برای اینکه همین که شما میشه داشتی نشون بده که در کنار همه ظرفیتی که داره، ظرفیت دیپلماسی رو هم همواره روی صحنه نگه می‌داره و به هر حال این آمادگی رو اعلام کرده که ببینه آخرین منطق اینها برای این اظهارات چیه. زمین چهارم در سطح دیدار هم در حد معاونین وزیر خارجه است، نه خود وزیر خارجه، که حالا جمعه بعد ببینیم که ناقیون با چه در واقع استدلالی این گونه بر تبل استفاده از مکانیزم معاشه میکوبن، زمین که ایران هنوز در برجامه و خود اروپایی هم بودن که بی توجهی کردن به وظایف و تکالیفشون، حتی در 4+1 حتی اینقدر اینا ارزه نداشتن که SPV رو که در واقع ظرفیتی بود که اروپایی ها میتونستن تحریم رو دور بزنن یا باش مقابله بکنن، فشارهای آمریکا رو به تعهدشون عمل بکنن، نتونستن. این استکس اون هم نتونستن و خودشون هم بعد تازه یه سری تحریم های دیگه هم برس کردن. اوضاع پیچیده ای دارن اروپایی ها، یعنی هم نه از این ور را دارن نه از اون ور. حالا میخوان یه مانور هم پیش امریکایی ها بدن، بگن ما در خدمتیم. ببینیم روز جمعه این تیمی که میرن چه میشنون و چه خواهند گفت.
پیشبینی خود جنابالی چیه در این مورد جناب دکتر زهره‌وند؟
ببینید، این مسیر میگم مناسبی نیست، یعنی من مطمئنم که با مخالفت جدی مواجه میشن از طرف میگم اعضای 4+1 روسیه و چین. خب این دو کشور هم اتمی هستن هم عضو دائم شورای امنیت، چون قرار است که با فرستادن موضوع به شورای امنیت این رو در واقع دنبال بکنن. باز فراموش نکنیم که این بحثی رو که مطرح میکنم تحت عنوان مکانیزم معاشه در ترجمه 2231 که شورای امنیت این رو گذاشتن به عنوان پشتوانه‌ای برای صیانت از برجام، و الان این برجام در واقع بیفرجام شده و حال احتضار در اومده، اونم توسط کی؟ توسط آمریکایی‌ها که طرف اصلی بودن در توافق 5+1. از این منظر میخوام بگم کار خیلی بی بنیانه، ضمن که جامعه جهانی هم داره میبینه دیگه که وضعیت ایران چگونه بوده و رفتار آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و ببیشه این حملاتی که امریکا و همچنین اسرائیل انجام دادن که کاملا نقض بر برجام و NPT و همچنین در واقع اساسنامه و پادمان آژانس بوده، تخطی کامل آیا صورت گرفته و این مورد سوال برای همه. بعد تازه میخوان از این جامعه جهانی که امروز دارن میبینن که چگونه نقض شده و خلاف قانون عمل شده، میخوان بگن که شما اگر بالاخره چیز هست ما بخواهیم مکانیسم فعال کنیم، همراهی بکنید و به ایران فشار بیارید و مثلا کالاهای ایران رو مورد بازرسی قرار بدید. خیلی چیز میان بی بنیانیه، حتی اگه بخواهیم این کار بکنن جوابی توش نیست، ولی که بخواهیم به حال اروپایی از هر در موقع سوژهی سعی میکنن خودشون رو مطرح کنن و بگن ما هم هست.
دقیقا همین رو میخواستم عرض کنم خدمتون جناب آقای زهره‌بند عزیز. با توجه به اینکه کشورهای اروپایی توی این مقاومت در واقع مقدس 12 روزه ما کاملا شرایط اقتدار نظامی کشورمون رو دیدن و همبستگی مردمی ما رو هم در داخل کشورمون مشاهده کردن، فکر میکنید که طرحی موضوعی مثل این داستان مکانیزم ماشه صرفا یه دستاویزی برای احیانا ترسوندن ما مثلا، یه همچین چیزی احساس میکنم که توی پس ذهن اروپایی ها و استی باشی؟ یعنی خب خدمتتون عرض کنم که آنچنان مبنای محکمی رو فکر میکنم که ازش برخوردار نباشه. حالا نظر از اتالی چی باشه در این مورد؟
بله همینطوره، یعنی این که شاید میخوان عملیات روانی روی فضای افکارومی باشه که مثلا این مکانیزم ماشه چه اتفاقی رو شکل میده. هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. مثلا ایران عمده تجارتش با چین هست و کشورهای آسیایی، خب این کشورهای آسیایی مسلمان هستن، امروز دارن میبینن که چه بلایی سر غزه آوردن اروپایی ها و غربی ها، چه رفتاری داشتن با کشوری که دنبال دستیابی به تکنولوژی سولامیز هسته‌ای بوده، بیشترین بازرسی‌ها رو پذیرفته، همکاری‌ها رو کرده و چه اتفاقی رو در نهایت شکل دادن روی ظرفیت‌هایی که با قابلیت ملی و تلاش‌های ملت ایران و سرمایه مردم ایران به دست آوردن بدون کمک آژانس.
بله.
بعد همین رو رفتن بمبارون کردن، همین رو از بین بردن، نوعی آپارتاید در واقع تکنولوژیکی رو دارن در واقع به همه گزاره میدن. اندونزی یکی از کشورهایی بود که عضو اوپک بود و نفت صادر میکرد، بود نفتی نداره. از تمام امیدش این بود که برسه به تکنولوژی مثل هسته‌ای. امروز میگه او هم همین وضعیت رو خواهد داشت. بنابراین من میخوام بگم یک نوعی از سمپاتی و همراهی در فضای آسیایی و حتی جهانی نسبت به ایران وجود داره. کی حالا میخواد بیاد بگه که ما مشکوک شدیم به کشتی که بار ایران میبرده، بعد اینو بیایم بازرسی کنیم که اگر مشکوک است اینو ضبط کنیم، بعد روابط خودش رو با ایران خراب کنه؟ یه حرفای بسیار کودکانه هستش. نمیشه میگم روسیه و چین هم که قطعا مخالفن، عمده تجارت ما با آسیا و همین شانگهای و بریکس و چین هستش، نمیشه هر غلطی میخوام بکنم مشکل نداره که، ولی میخوام بگم متوجه نیستن که چه تأثیری میذارن روی روابط دو جانبه خودشون با ایران در بلند مدت. بالاخره آقای انگلیس تو میخوای اینجا ارتباط داشته باشی دیگه با کشور، تو میخوای آقای آلمان، آقای نمیدونم فرانسه، این رفتاره میگم بسیار ضعیف و کودکانه است، صرفا برای خوشخدمتی هم هست به امریکایی ها و اینکه ببینم میتونن از رهگذر این قبیل مذاکرات و نشست ها و مانور ها برای خودشون یه ظرفیت به اصطلاح سیاسی مطرح کنن، دست و پا کنن، بگن ما هم هستیم.
درسته،
چون اروپا واقعا امروز اروپایی از دست رفته است با وضع خراب اقتصادی و وضعی که از نظر امنیتی داره، شکستی که خورده در بحث مداخله در اوکراین، میلیاردها دلار هزینه کرده از جیب ملت‌های خودشون و جز سرفکنده هیچ چیزی نداشته و به قتل عام و کشتار در اونجا دست دادن. توی این اتفاقاتی هم که اسرائیل انجام داد هم انگلیس بوده، هم آلمان بوده و هم فرانسه. اینا که شریک جرم هم هستن تازه، و چون دیدن ایران ایستاد و به خوبی تونست مسئله رو حل و فصل کنه و موقعیت خودش رو بازسازی و بازیابی کنه، این هم به نظر من یکی از اون چیزهاییست که بهشون خیلی فشار اومده و عصبانی هستن، که البته دیگه خودکرده را تدبیر نیست.
دقیقاً فهم کنم مذاکرات روز جمعه از یک منظر دیگه هم جناب زهروند عزیز قابل بررسی هست، این که با ورود کشورمون به این بخش مذاکرات نشون دهنده این هستیم که در واقع ما خودمون استقبال میکنیم از موضوع گفتگو کردن، از موضوع مذاکره کردن، و خواهان این هستیم که موارد رو از طریق دیپلماسی حل و فصلش بکنیم، که حالا به حال بهانه احیانا دست کسی هم تو این زمینه داده نشه. بخش کوتاهی رو دوستانم از فرمایشات رهبر معظم انقلاب آماده دارن، این رو با هم دیگه بشنویم، برگردیم همچنان با حضرت عالی گفتگومون رو ادامه خواهیم داد.
اون چی که حالا همه بنده عرض میکنم همه باید بدونن، هم دوستان ما بدونن، هم دشمنان ما بدونن، هم خود ملت ایران بدونن که میدونن، این از که ملت ایران در هیچ میدانی به صورت طرف ضعیف ظاهر نخواهد، چون ما همه ابزارهای لازم رو داریم، هم منطق داریم، هم نیرو داریم، ما هم در میدان دیپلماسی، هم در میدان نظامی انشاءالله به توفیق الهی هر وقت وارد بشیم با دست پر وارد خواهیم شد به توفیق الهی.
لشکریان فرزند حضرت زهرایی، حیدر حیدر یا حیدر، حیدر حیدر یا حیدر.
و من نصر الله من بالله العزیز الحکیم، به خدای متعال ملت ایران رو و حقیقت رو و حق رو به طور قطع و یقین پیروز خواهد کرد انشاءالله.
شبتون بخیر باشه. همچنان گفتگو میکنیم با آقای دکتر ابوالفضل زهروند، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس محترم شورای اسلامی. آقای دکتر زهروند، به نظرتون اروپا توی موضوع برجام واقعا مستقل از امریکا داره تصمیم گیری میکنه، یا نقشش این مثلا نقش یک واسطه است فقط؟
ببینید بیشتر الان شکلی و از جنبه این که برای خودشون اعتبار رو شرط بکنن. اروپا شیوه کارش به اینکه چتر امنیتی آمریکا بالا سرش هست و در واقع تحت حوزه استحفاظی آمریکا، بنابراین از خود چیزی نداره، اما هم در محیط داخل اروپا هم در بیرون میخواد روی موضوع مهمی از جمله مسئله ایران و مسئله هسته ایران سعی کنه برای خودش یک اعتبار رو به دست بیاره و نشستن با طرف ایرانی و حرکت تو این چارچوب براش خیلی مهمه. نفس اینکه هیئت ایرانی بره و باش مذاکره کنه به نظر من مهمه، و باز من خودم به حضرت تجربه دارم عرض میکنم.
بله.
توی اروپا کشور مثل آلمان از نظر اقتصادی بعض خوبی داره، از نظر تکنولوژیکی و توان و جی دی پی و اینها، اما از جنبه سیاسی این کشور رو با برخی کشور دیگه بهش میگن کتوله سیاسی، یعنی فاقد ظرفیت سیاسی در تراز ظرفیت اقتصادی هستن. آلمان چونست از ره گذره مشارکت در گفتگوهای یک افغانستان که ایران در واقع باز محور قضیه بود در گذشته و موضوع هسته‌ای برای خودش ظرفیت سیاسی تدارک بکنه. الان هم من اینو به عنوان این که یک ظرفیت و یک سرمایه سیاسی است برای این سه کشور تلاش دارن که میگم این رو ازش به عنوان کارت بازی استفاده بکنن، هم قابل نقد شدن و مطرح شدن پیش آمریکایی‌ها هستش، هم در فضای اروپا، هم در سازمان ملل که بگن ما به حال عضو هستیم و در شورای امنیت و یه تونستیم روی موضوعی که میتونه یکی از موضوعات به اصطلاح بحرانی باشه، مثل این درپش عملیاتی که به ایران صورت گیره. از این زاویه اگر ما ببینیم، خب بیشتر تو این جنبه، ولی میگم کار دشواری دارن، یعنی اینا هم زمانشون دیگه الان محدوده، تقریبا میشه گفتش که هفتم مهر طبق اون چیزی که حالا در 2231 پیش بینی شده، زمان 10 ساله میکانیسم معاش و تحریم های سازمان ملل اوتوماتیکمان مرتفع میشه، یعنی دیگه این هم در اختیارشون نیست. میخوام ببینن آیا میتونن این رو یک جور نقد کنن، حفظ کنن و مذاکراتی رو با ایران شروع کنن که تمدید بشه مکانیسم معاشه، که اینو باید خیلی تیم مذاکره کننده ما دقت بکنه، مراقب باشه، چون اصطلاحا چپ اروپایی خالیه و بی جهت دفعه تو تله مذاکراتی اونها نیفته.
درسته. من سوال آخری را مطرح کنم خدمتتون و دیگه زیاد وقت شما را نگیریم. به نظر شما برگزار کردن مذاکرات بدون حضور امریکا چه پیام سیاسی یا راهبردی رو برای در واقع واشنگتن میتونه که داشته باشه؟
ببینید واشنگتن در واقع اینا ترامپ در 2018 وقتی خارج شد،
بله،
بحثش این بود که ما یعنی 5 به علاوه یک به بیش خود آمریکایی ها اون چی که میخواستیم که برجام به دست آوردیم برجام یک، لذا من خارج میشم که ایران رو بهش فشار وارد کنم که بتوانم برجام 2، 3 و 4 رو یا به عبارت توافق جامع رو به دست بیارم. الانم اگر امریکایی ها تو قضیه نیستن، یکی به این دلیل که ما باید موافقت بکنیم با بازگشتون به 4 به علاوه یک بشه 5 به علاوه 1،
بله،
دوم اگر ترامپ برگرده به این صحنه، خب ازش سوال میکنن که چه توجیهی داشت خروج شما در 2018 و این همه هزینه و مشکلات که دوباره برگردی نقطه سر خط.
بله.
برای ترامپ بسیار بی‌اعتباری خواهد بود. بنابراین آمریکایی از این زاویه به هیچ شما تمایل ندارن که به 4 به علاوه 1 ملحق بشن. عدم الحاقشون هم باز خیلی مهمه، خودش سندی برای این که برجام توسط آمریکا نقض شده، چون ایران کماکان در برجام هست. علت اینم که به هر حال تیم ایرانی به نظرم پذیرفت که بره به استانبول، به خاطر اون بود که نشون بده ما از برجام خارج نشدیم. این مهمه،
درسته،
چون که ما الان مثلا هر نوع مذاکره با آمریکا یا قطعا از نظر من امر منفیه، به هیچ شما به نفع مساله و منافع امنیت ملی نیست. اما در بحث 4 به علاوه 1 این خوب بود که روس و چین هم باشن، البته این خودش یه نقص این گفتگوهاست، اما در مجموع میخوام بگم ما باید موضوع 4 به علاوه 1 ببینیم و اینم نشون بدیم که نه صرفا ما آماده مذاکره هستیم،
درسته،
نه، ما نشون میدیم که ما در برجام هستیم و اون کسی که برجام رو نقض کرده آمریکایی‌ها هستن و مسئولیت اینم باید با آمریکایی‌ها باشن و طرفای اروپایی باید متوجه آمریکا بشن تا متوجه ایران.
و اینجا دیگه نقش عزیزانی که توی این گفتگوها شرکت میکنن کاملا برجسته است که چطور بتونن که این موضوع مهم رو در واقع بقبولونن و به طرفهای مختلف اروپایی در واقع این رو منتقل بکنن که نکته که اشاره فرمودید رو به حال کاملا بهش واقف بشن. خیلی متشکرم جناب دکتر زهره‌بنده عزیز از توضیحاتی که ارائه کردید، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
سلامت بشین، شب
عالی بخیر باشه، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
تنم جان و تنم پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تنم هر دو فدای وطن من، روزی پدری را زنده بمان، روزی پسری تو آینده بمان. منو با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی بی ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
بذار از عمقی قلب پر از عشق واسه زخمای تو مرهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم، من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم، یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشوش، یکی یکی شمردم و سهات یه کوش و نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشوش،
ایران. اینجا رادیو گفتگوست و شما صدای ما رو از برنامه شکوه اقتدار میشنوید. موج اف ام ردیف 103.5. جمعیت کل سوریه حدوداً 25 میلیون نفره. حدود 5 میلیون نفر از اونها به خاطر جنگ ها مهاجرت کردند یا آواره کشورهای دیگه شدند. جغرافیای کنونی سوریه، بعضی مناطق شمالی سوریه دست ترکیه، شرق دست کردهای تحت حمایت آمریکا، جنوب دست دروزی‌های تحت حمایت اسرائیل، بقیه سوریه هم دست جولانی و دار و دستشه. حدوداً 3 میلیون علوی هم در غرب سوریه حضور دارن. دقیقا همون چیزی که اسرائیل میخواد، تجزیه کشورها برای تضعیف قدرتشون. هیچ ارتش واحدی هم برای دفاع وجود نداره. اما دروزی ها رو بشناسیم، چرا نتانیاهو روشون حساب کرده؟ یه فرقه عجیب و غریب که خودشون رو جزو مسلمانان اسماعیلیه میدونن، حدود 700 هزار نفر جمعیت دارن، 300 هزار نفر توی لبنان، اردن و 100 هزار نفرشون هم توی فلسطین اشغالی که بعضیاشون توی ارتش اسرائیل استخدام شدن. توی پرچم دروزی های تجزیه طلب ستاره داوود وجود داره که نزدیکیشون به صهیونیست ها رو نشون میده. اخیراً درگیری بین عشایر سوریه و تجزیه طلب های دروزی رخ داد که علناً اسرائیل از دروزی ها حمایت کرد و مواضع طوایف عرب و برخی نیروهای تحریر و شام رو با حملات هوایی مورد هدف قرار داد. اما این جنگ چی میشه؟ ارتش تحریر و شام از دروزی ها قوی تره، اما تحریر و شام نیروی هوایی نداره، در حالی که نیروی هوایی اسرائیل از دروزی ها حمایت میکنه. در روزهای گذشته اسرائیل نیروی زمینی خودش رو وارد مناطق دروزی نشین کرده، مثل درعا و سویدا. هرچند آتش بسی در ظاهر برقرار شده، اما قصدشون اشغال این مناطقه، دقیقا مثل جولان اشغالی. علارغم سکوتی مرگبار، به نظر میرسه درگیری های زمینی بین تجزیه طلب های دروزی و طوایف عرب میتونه ادامه داشته باشه. جالبه بدونید زمانی که ایران در دمشق نفوذ داشت، تحریر الشام و اسرائیل به ناچار با همدیگه همکاری میکردند تا بتونن دست ایران رو از دمشق کوتاه کنند. اما دیگه ایران در سوریه نفوذی نداره. حالا تحریر الشام و اسرائیل به دو دشمن برای هم تبدیل شدن. این خاصیت تروریست هاست، همیشه به دنبال درگیری هستند. اما درس این جنگ چیه؟ همون درسی که باید از جنگ لیبی بعد از سرنگونی معمر قذافی گرفت. هیچ ملتی با پناه آوردن به بیگانه پیروز نشده و نخواهد شد.
سوریه این روزها دوباره دستخوش ناآرامی ها شده. در زمان حمله داعش و رژیم صهیونیستی به سوریه، رزمندگان مقاومت از کشورهای مختلف جهان برای حفاظت از حرم اهل بیت علیه السلام عازم سوریه شدند و به دفاع از این کشور برخاستند. لشکر فاطمیون که شامل رزمندگان افغانستان بود، از جمله نیروهای مقاومت بودند که جانانه به دفاع از حرم اهل بیت پرداختند و در این راه شهدایی نیز تقدیم کردند. در این بخش توجه شما را به شنیدن قسمت سوم روایت عشق که به زندگی شهید مدافع حرم اهل افغانستان مهدی صابری می‌پردازه جلب می‌کنم.
چه بهونه‌ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.